أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خير أعوانه وشيعته والذابين عنه. كلام ما منتهي شد به اینکه خانمها در نماز باید بدن رو بپوشانند ولو هیچ ناظری هم نباشه. استثناء شد صورت و نیز دستها از سر انگشتان تا مچ. اما آیا پا و قدم اصطلاحاً از نوک انگشتان تا ساق پا و تا مچ پا پوشوندنش واجبه یا خیر در نماز؟ خدمت شما عرض شه که مشهور قائلن که پوشوندن پا در نماز واجب نیست. البته مرحوم صاحب حدائق قبلا ازشون گذشت که این بزرگوار فرمودن خیر، هم دو دست تا مچ، از سر انگشتان تا مچ که ما میگیم کفین، باید پوشونده بشه، و هم قدمین. چرا؟ به خاطر این که فرمودند اون چه که دلیل بر استثناء هست دیر و خمار و مقنعه و امثال این هاست که در خصوص نماز بهشون اکتفا شده و ادعای قائلان به عدم وجوب پوشش دست و پا تا مچ اینه که این دیر و خمار و اینها بدن رو، یعنی دست رو تا مچ و پا رو تا مچ نمی پوشونده. بعد مرحوم صاحب حدائق میگن چرا؟ میتونستیم بگیم که لباسهای اون موقع هم آستینش بلند هم دامن لباس زنان بلند، پس دست و پا حتی از سر انگشتان تا مچ هم پوشونده میشده. لذا این بزرگوار میگن نه، به نظر ما این مطلب قابل قبول نیست و اشکال دارن. لذا ایشان فرمودن به نظر ما باید دست تا مچ و پا تا مچ هم پوشونده بشه. خب ما عرض کردیم اون روایتی که بحث از تجلل داشت، خب چیزی بیشتر از روایاتی که بحث در و خمار بود رو نداشت و در هم ساتر قدمین نبوده و لذا از این جهت محظوری نیست. خب اما مرحوم محقق صاحب شرایع یه تعبیری دارن که از این تعبیر استفاده میشه که بین کفین و قدمین تفصیل دادن ایشان، یعنی ظاهر عبارت محقق اینه که در کفین باز بودنش و پوشونده نبودنش در نماز محظوری نداره، اما قدمین که از سر انگشتان پا تا مچ پا باشه باید خانم ها بپوشونن. تعبیر محقق اینه عدل وجه والکفین و ظاهر القدمین الا تردد فی القدمین. خب این فرمایش مرحوم محقق. دلیل مطلب روایت صحیحه جناب علی ابن جعفر هست. این بزرگوار در این روایت این گونه نقل میکنه. روایت رو مرحوم صاحب وسائل در کتاب الصلات جلد چهارم از 30 جلدی صفحه 405 نقل میکنن. باب 28 از کتاب صلات ابواب لباس مصلی، عنوان بابم اینه باب و عدم جواز صلات الحرة المدرکه بغیر درع و خمار او ثوب واحد ساترتن جمیع بدنها الا الوجه والکفین والقدمین. بعد روایت دوم این باب اینه و به اسنادهی عن علی ابن جعفر، برمیگرده به سند روایت اول که مرحوم شیخ صدوق بود محمد ابن علی ابن الحسین به اسنادهی عن الفضیل بود، اینجا میشه به اسنادهی عن علی ابن جعفر، یعنی اسناد مرحوم شیخ صدوق از جناب علی ابن جعفر. این بزرگوار که فرزند آقا امام صادق علیه السلام، انه سأل اخاه موسی بن جعفر علیه السلام، از آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه ما سوال کرد، عن المرأه یه خانم، لیس لها الا ملحفت واحده، یه چادر شبیه مثلا پوشش پارچه دوخته نشده یه تنهاییست، کیفت و سلی، قال تلتف و فیها و تغطی رأسها، خودشو بهش بپیچه سرشو بپوشونه و تسلی، فا انخرجت رجلها و لیس تقدر و علاقه رزالک فلا بعثه. سند این روایت صحیح است، چون سند مرحوم شیخ صدوق به علی ابن جعفر صحیح است و مشکلی نداره. خب این سند که معلوم دلالتش هم از مفهوم میخواد استفاده بشه. حضرت میگن فإن خرجت رجلها و لیس تقدر على غیر ذلك فلا بأسه. خب لیس تقدر، پس لیس تقدر معناش اینه که اگر قدرت دارد و مشکلی نداره باید پا رو بپوشانه. پس معلوم میشه استثناء دست قبوله، اما استثناء پا مورد قبول نیست به خاطر مفهوم این جمله در پایان این روایت. خب پس مقتضای مفهوم ذیل روایت وجوب ستر رجله، این دلیل. اما پاسخش اینه که اصلا در این روایت حضرت سلام الله علی در مقام تحدید نبودن که بفرماین چه مقدار پوشوندنش واجب و چه مقدار واجب نیست. خب اگر این جوریه تعبیر به رجل نمی کردن، چون رجل شامل ساقم میشه. خب ساق که قطعا پوشوندنش واجبه، به اضافه اگر بخواد پوشوندن وجوبش منوط بشه به قدرت، یعنی بگیم هر وقت بتونه باید بپوشونه، خب این که اختصاص به قدمه این نداره که، حتی اختصاص به رجل نداره، بلکه شامل تمام اجزای بدن میشه. و حتی اگر ساتری هم نداشته باشه، مرحوم آقای خویی میگن عاریتاً نماز بخونه. البته ما اینشو دیگه همراهی نمی کنیم. چرا؟ چون معلومه علت این که حضرت صحبت از رجل و پا رو کردن، چون فرمودن بندازه رو سرش ملحفه رو، و وقتی روی سرش انداخ طبعا خب ملافه گاهی اونقدر بلند نیست که همه بدن از جمله پا رو بگیره، لذا اختصاص دادن پا به بیرون بودن از این ملحفه در این روایت جهتش اینه. خب علا ای حال، همین که یک ملافه داره و همه بدن رو نمی پوشانه، یا باید طرف سر برهنه باشه و جانب پا پوشونده بشه، یا باید طرف پا پوشونده بشه، یعنی یا طرف سر پوشانده بشه و پا برهنه باشه، یا پا پوشونده بشه و سر برهنه باشه. حضرت میگن جانب سر پوشونده بشه و پا برهنه بشه. خب از این جهت بله ما همراهی میکنیم با فرمایش مرحوم آقای خویی که از این جهت حضرت صحبت از پا رو کردن به این خاطر هست. پس نتیجه اینه که این روایت اصلا ناظر به بحث قدم نیست، چون در مقام بیان وجوب ستر پا نیست که بعد بگیم اطلاق داره و اطلاقش شامل قدمین هم میشه و الی آخر. لذا این جهت رو که ما همراهی نمی کنیم. بعد نکته بعدی اینه که مرحوم شهید در کتاب دروس تصریح میکنن، میگن که حالا یه سوال، آیا پاک استثناء در نماز و پوشوندنش واجب نشد از سر انگشتان تا مچ، آیا روی پا که به تعبیر ما ظاهر پاست، یا نه کف پا هم در نماز پوشوندنش واجب نیست که اسمشو میگذاریم باطن قدمین؟ مرحوم شهید در دروس میگن اونچه که استثناء شده و پوشوندنش واجب نیست هم ظاهر قدمینه و هم باطن قدمین. بسیاری از آقایان میگن خیر، باطن قدمین فقط، معذرت میخوام، ظاهر قدمین فقط استثناء شده. مرحوم شیخ طوسی در مبسوط، مرحوم علامه در کتب متعددشون، مرحوم شهید اول در بیان، مرحوم صاحب مدارک، مرحوم کاشف اللسان و غیره. عده ای از آیونم گفتن قدم این استثناست، اصلا اسمی از ظاهر و باطن نیاوردن، مثل مرحوم ابن ادریس در سرائر، مرحوم محقق اردبیلی در مجمع الفائدت و البرهان، مرحوم علامه هلی در ذکرا و امثال اینها. خب سوال، کدام یک ملاکه؟ آیا هم ظاهر و هم باطن؟ اونهایی که گفتن فقط ظاهر، دلیلی که آوردن قصور دلیل از این که بخواد شامل باطن بشه، یعنی گفتن اون دلیلی که استثناء کرد و گفت قدمین اشکالی ندارد، این ادله ما از کجا استفاده کردیم؟ ما از این ادله ای استفاده کردیم که آمد و گفت درع و خمار میشه باهشون نماز خوند. خب درع و خمار حد اکثر روی پا رو نمی پوشوندن، اما کف پا پوشونده میشه با درع، ولذا باز کف پا استثنا نیست و باید آدم بگید بپوشاندش. چرا؟ چون معمولاً در تمام حالات نماز کف پا خود به خود پوشونده است، چون یا ایستاده و در حال رکوعه، خب این که با زمین پوشونده میشه، یا نشسته و در حال یا سجده است، خب باز با خود لباس پوشونده میشه. پس اون چه که استثناء میشه از وجوب ستر و میگن پوشوندنش لازم نیست، چیزیه که اقتضا و شأنش تستر هست، صلاحیت تستر رو داره. حضرت میفرمایند مانعی نداره، سترش واجب نیست، اما چیزی که خود به خود مستور هست و پوشیده، اینجا اگر بخواد دلیل بگه سترش واجب نیست، در واقع این دلیل انصراف داره از مثل این مورد. خب پس آقایانی که میفرمایند فقط روی پای زن در نماز پوشوندنش اشکال نداره و کف پا رو باید بپوشونه، دلیلشون این شد. پاسخ این دلیل اینه که آقا ما در محل کلاممون میخوام عرض کنیم این که با زمین پوشیده بشه کف پا، این ارتباطی به پوشش نماز نداره. خب چون نماز پوشش مخصوص خودشو داره، یعنی اسمش لباسه، باید با لباس آدم خودشو بپوشونه. شاهد مطلب اینه، اگر یک کسی بره توی گودالی نماز بخونه و برهنه باشه، خب این شخص ولو هیچ ناظر محترمی او رو نمیبینه، اما در این حال خب همه میگن باید لباس بپوشه. خب این آیا واقعا میشه دلیل باشه برای مطلب؟ نه. لذا این که شما بگید کف پا در حالات ایستاده و رکوع که با خود زمین پوشیده میشود و در حال نشسته و سجده و تشهد و اینها با لباس، این ملاک نشود. مرحوم حاج آقا رضا همدانی هم در مصباح الفقیه کتاب الصلاتشون تعبیر جالبی دارن. ایشان میفرمایند که اصلا زمین ساتر صلاتی نیست، در جایی که بخواد استقلال در ساتریت داشته باشه مثل همین گودال. اما یعنی تا اینجا با اشکالی که ما گفتیم همراهی میکنن، اما بعد ایشون میفرمایند که اما اگر زمین و لباس با هم زمیمه بشن چه اشکال داره؟ خب اگر کسی در لباسی نماز بخونه که شلوار پاش نباشه ولی لباس بپوشانه تا پایین پا رو، یه دامن بلندی مثلا یا یه لباس عربی مثلا، نمازش صحیحه ولو این که عورتش از زیر مستور نیست مگر به وسیله زمین. یا مثلا فرض کنید اگر بعضی از قسمت‌های بدن زن در حال نشسته برای تشهد، وقتی نشسته تشهد بخونه، با زمین تماس داشته باشه، اشکالی نداره. خب در ما نحن و فیه هم همینطور. یعنی مرحوم محقق همدانی خواستن دفاع کنن، بگن که این لباس هایی که صحبت بوده که درع و خمار باشه، اینها ظاهر بدن رو و ظاهر قدم رو نوعا می پوشانه و باطن قدم خود به خود یا با نماز یا با لباس پوشیده است و این نوع از ستر اشکالی نداشته که در نماز بهش اکتفا بشه. پس اینجا به خاطر این فقط ظاهر استثناء می شود. باز پاسخی هم که مرحوم آیت الله خویی
از این فرمایش محقق همدانی دادن اینه که میفهمن این وقتی یک لباس از همه اطراف و جوانب بلند باشه که مجموعه پا رو بپوشانه، حتی ظاهر پا رو و روی پا رو، که بعد بگیم مجموعه با لباس و با زمین پوشونده می شود و روی پا رو آمدن استثناء کردن. خب ولی فرض اینه که لباس هایی که در اون زمان بودن این گونه بوده که معمولا فقط پشت لباس بلند بوده، لذا حد اکثر کف پا پوشیده بوده و خب این مقدار از سطر، سطری که کافیه در نماز باشه نبوده. پس تا اینجا دلیل آقایانی که فقط گفتن روی پا پوشونده بشه کافیه چی بود؟ این بود که گفتن دلیل اکتفاء به درع و خمار شامل باطن قدم و کف پا نمیشه، چون او معمولا خود به خود پوشیده است و لذا حد اکثر روی پا استثناء شده. و ما یه جواب که دادیم، جواب دومم اینه که به فرضم که با زمین کف پا پوشونده بشه، خب این وقتیه که پا روی زمین ثابت باشه، اما اگر به یک دلیلی پا رو از زمین بخواد برداره، اینجا دیگه سطری وجود نداره. از اون طرف در حالی که نصوصی که میگه درع و ملحف کافیه اطلاق داره، شامل این حالت هم میشه، پس معلوم میشه کف پا پوشوندنش واجب نیست. من درز میکنم البته کم اتفاق میفته که انصافا آدم پاشو بخواد از زمین بلند کنه و کف پا طبعا بگید دیده بشه، معمولا این گونه نیست. خب بله این مطلب هست. اشکال سوم بر اومای خویی میفرماین که باطن قدمین و کف دو پا معمولا گاهی معمولا مستور هست، ولی گاهی هم در حال جلوس و سجده پوشیده نیست، مخصوصا اگر متورکن نماز بخونه آدم. حالت تورک که به ران چپ میشینه به باسن چپ روی زمین و بعد کف پای چپش رو زیر بدن قرار میده و روی پای راست رو روی کف پای چپ قرار میده، اینجا خیلی از اوقات ممکنه بگیم که پاها از زیر دامن بیرونه، پس کف پا دیده میشود. لذا مرحوم آیت الله خویی میفرماید من حیث المجموع ما قائل می شویم که پوشندن کف پا هم مثل پوشندن روی پا لازم نیست در نماز. یه نکته مرحوم آیت الله فاضل در تفصیل الشریعه شون کتاب الصلات دارن، ایشان می فرماین که به نظر ما مؤید برای این که روی پا فقط استثناء نشده اینه که اگر قرار بود فقط روی پا استثناء بشه فایده ای نداره این استثناء، چون اون لباس های متعارفی که کف پا بایشون پوشونده بشه اینها روی پا رو هم می پوشانه. ولی خب ما عرض میکنیم نه دیگه، همین که خودشون میگن به عنوان مؤید نه خیر، لباسهای زنهای عرب گاهی از پشت بلند بوده، لذا وقتی که سجده میرفتن یا مینشستن خب کف پا را میپوشونده، ولی از قسمت جلو بلند نبوده اونقدر، لذا اگر ایستاده نماز میخوندن روی پا گاهی بیرون میمونده، خصوصا سر انگشتان پا از قسمت جلو بلند درست نمی کردن لباس رو. شاید به خاطر همین هم ایشان تعبیر به مؤید کردن و تعبیر به دلیل نشده. خب تا اینجا پس صورت استثناء شد در نماز، دست از سر انگشتان تا مچ همچنین، و پا هم از سر انگشتان تا مچ پا پوشوندنش لازم نیست. البته احتیاط مستحبش اینه که بل علی الظاهر که پا رو کفش رو در حال نماز بپوشاند. این تا اینجا. نکته بعد اینه که خب حالا برای این که بداند اون مقداری که واجبه بپوشونه حتما پوشونده و فقط به اندازه ای که استثناء بود و میشد نپوشونه به همون مقدار اکتفا کرده، طبعا از باب تحصیل مقدمه واجب، چون واجب بود همه ی بدن رو بپوشونه الا مستثنیات، از باب این که مقدمه علمی براش حاصل بشه که اون مقداری که واجب بوده بپوشانه حتما پوشونده، میفرماین یه مقداری از دوروبر این مستثنیات رو باید بپوشانه. یعنی چی؟ یعنی یه ذره آستین رو روی مچ بیاره تا یقین کنه که فقط اکتفا کرده به اون مقداری که استثنا می شده کرد و مقدار واجب و سطر رو پوشانده، یا ساق پا رو یه ذره پاچه یه شلوار بلندترک باشه که از اون استخوان دو طرف مفصل یه ذره پایین تر باشه که یقین کنه باز مقدار ساق پا رو پوشونده، یا اطراف صورت یه ذره چادرش یا مقنعش مثلا اطراف صورت رو هم بگیره تا یقین کنه مقداری که واجب بوده پوشونده و فقط اکتفا کنه به مقداری که جائز بوده نپوشاند. شبیه همین بحث رو ما در وضوع هم میگیم، میگیم مثلا دست ها رو که از آرنج باید بشوره به طرف سر انگشتان، یه ذره بالاتر از آرنج رو بشوره تا یقین کنه اون مقداری که واجب بوده شستنش و آب رسوندن انجام داده. در اینجا هم همینه. وقتی یه حکم الزامی داریم که یک حدی شرع براش بیان کرده، خب طبعا از باب این که اشتغال یقینی مستدعی فراق و براءت یقینی هست، لذا باید یه مقدار بیشتر رو احتیاطاً انجام بده و بپوشاند. خب تا اینجا پوشش در نماز بیان شد برای خانم ها. ان شاء الله فردا دو نکته رو باید متعرض بشیم. یکی این که آیا در توابع نماز، مثل نماز احتیاط، مثل قضاء جزء فراموش شده، مثل سجده سهو، آیا باز هم خانوم ها باید همین نوع پوشش رو داشته باشن یا نه؟ و مطلب دوم اینه که ما گفتیم خانوم ها این سه عضو رو میتونن در نماز نپوشانن، صورت، دست ها تا مچ و پاها از سر انگشتان تا مچ، آیا به نحو مطلقه یا نه؟ اگر یک نگاه کننده ای العیاذ بالله داره بهشون با نظر ریبه نگاه میکنه، بازم لازم نیست یا هست؟ که ان شاء الله بحثش خواهد آمد. ولله الحمد. اللهم صل علی محمد.